أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در رابطه با بحث از اینکه نهی در عبادت مستلزم فساد هست یا نیست که مسئله اولاست، بیانات مختلفی شده برای اینکه نهی از عبادت اگر تعلق به همون عنوان عبادت خورد مقتضی فساده، بیانات مختلفی است. این بیانات را مرحوم شهید صدر به شکل ترتبی به اصطلاح متسلسل برگشت داده به مجموعه از وجوه یا به تعبیرشون براهین. وجه اول، نگیزه ادعا کنه که نهی وقتی خورد به عبادت کشف میکنه از این که این عبادت مفسده داره و مصلحت اصلا نداره، به جهت این که مفسده منافات با مصلحت داره اگر ذاتیه این باشن، مثل حسن ذاتی و قبح ذاتی. چیزی که حسن قبیح از ذاتن و به جهت قبح ذاتی نهی بهش خورده دیگه حسن نمیتونه داشته باشه. اینجا هم همینجور، اگر مفسدش در خودش باشه، خود اون عنوان مفسده باشه، دیگه این عنوان نمیشه مصلحت باشه. بنابراین که مصلحت و مفسده در متعلقات اوامر نفسی است، به اون معنای اول که از نفسیت، که اگر این گونه شد که واقعا نهی به این گونه بود، ظهور در مفسده ذاتی داشت، قبح ذاتی داشت که منافات با مصلحت داره، پس قهرن دلالت میکنه بر نبودن مصلحت امر در اون عبادت اصلا، و قهرن دیگه این چنین فردی از این عبادت مجزی نخواهد بود، صحیح نخواهد بود، چون نه امر داره، فرض بر اینه که نهی بهش خورده، نه به همون عنوان هم خورده، نه ملاک داره، چون ملاک هم که مصلحت باشه بنا شد اگه ذاتی باشه دیگه با مفسده ذاتی قابل جمع نباشه، و این همون قصور ذاتی این عبادت رو درست میکنه در مورد نهی، که نه امر داره و نه ملاک داره. مکلف اگر علم به حرمت هم نداشته باشه، واقعا این حرمت اگه باشه ملاک انجام نشده، ملاک امر، پس باطله. توسلی هم باشه، عبادی هم مربوط به قصد قربت و این حرفا نیست، مربوط به نبودن ملاک امره. توسلی هم باشه باز در حقیقت اینجا صحیح نیست و مجزی نیست، مخصوص به عبادات هم نیست. این احتمال چنین نهی هم بدیم، معناش این احتمال عدم تحقق ملاک رو میدیم، ملاک امر رو میدیم، بازم موجب عدم جزم به تحقق ملاک امر که نیست، ملاک هم جزم به تحققش نیست، چه شک در محصل. ولی خب این وجه یه وجهی فرضی است، همونجور که دیروز هم عرض کردیم نواهی و اوامر ظهور در این معنا ندارن که متعلقاتشون مصلحت و مفسده یه ذاتی دارن که با هم تضاد دارن، هر کدوم اومد دیگری نیست. این چنین ظهوری نیست در خطابات، نه نواهی اینجور ظهور داره در این معنا، نه اوامر ظهور در این معنا داره، ولذا این وجه تمام نیست و مبتنی بر امتناع هم هست. و اگه جوازی شدیم، خود اطلاق دلیل امر میگه نه این از اون نوع مصلحت ها نیست که تنافی داشته باشه با امر. اگه ملاک اول را گفتیم بله برای جواز، یعنی امر بدلی بود، درست هم میگه. این پاسخ این وجه اول روشنه. در این وجه اول ایشون میخواسته اصلا خود نهی را کاشف از ارتفاع ملاک امر بدونه، که این دیگه اون اوج نکته بطلانه. ولی خب اینجوری ظهوری در نه نواهی هست، نه بنابر جواز هم اطلاق امرم نفی میکنه این را. وجه دوم گفته شده تعلق نهی و به فردی از مثلا عبادت یا عنوان عبادی در یه جا، بله کشف از نفی ملاک نمی کنه، ولی کشف از این میکنه که بالاخره این نهی که حالا فعلی شده یک مفسده غالبی داره بر امر. اگر مفسدش غالب نبود، مصلحت غالب بود، مولا نهی نمی کرد. پس مفسده غالب را کشف میکنه ازش که اگرم مصلحت باشه یا مصلحت امر اصلا نیست، یا اگر هست این مفسده غلبه داره بر اون مصلحته که در این فرد هست، و رضا و شارع گفته این فرد ترک کن، این عبادت مثلا در حمام رو ترک کن، عبادت در فلان روز رو ترک، صوم فلان روز رو ترک کن. بنابراین نهی این مقدار کشف میکنه از این که مفسدهی که این نهی داره به سبب اون ملاکی که این نهی داره که همون مفسده است، مثلا این ملاک غالبه بر ملاک امر و الا نهی فعلی نمیشد. این یه مقدمه، یه مقدمه مثلا مسلمه. مقدمه دوم این که اگر یک فعلی دارای، چون یه عنوان هم هست، دو عنوان و دو معنون دیگه اینجا جا نداره، بحث تعدد و معنون در اینجا نمیاد، چون فرض برای اینه که نهی خورده به همون عنوان عبادی مأمور به. یک فعل واحد اگر دارای مفسده بی غالب بود بر مصلحت، مکلف نمیتونه این فعل را به خاطر مولا انجام بده، چون این چنین فعلی موجب وقوع مولا تو مفسده است، موجب ضرر بیشتر مولاست. چیزی که موجب ضرر مولاست واقعا این قابل مقربیت نیست، چون فعل عبادی قصد قربت درش شرطه، یعنی مقربیت درش شرطه، صلاحیت مقربیت نداره فعلی که درش غرض مولا در ترکشه و مفسده ای که از فعلش انجام میگیره برای مولا بیش از مصلحتشه، غالبه بر مصلحتشه، یا اصلا مصلحت نداره، یا اگه داره ای غالبه بر اونه. چیزی که مولا رو بیشتر ضرر میده صلاحیت برای مقربیت رو نداره. پس از این جهت موجب بطلانه، چون در عبادات مقربیت و صلاحیت برای مقربیت شرطه، این شرط رو از بین بره که قهرن این مخصوص میشه به عبادات، در توسلیات این نمیاد چون در اونجا مقربیت لازم نیست. ولی باز جایی که مکلف جاهل به حرمته، بازم این وجه اونجا اثبات بطلان هم میکنه، چون داریم میگیم مقربیت واقعی اصلا حاصل نمیشه، گرچه قصد مقربیت ممکنه بکنه مکلف جایی که علم به نهی نداره، ولی این قصدش در موردی است که مقرب نیست، موردی است که مولا اذیت میشه با این فعل، چون مفسده گیرش میاد، اذیت شدن مولا مقرب نیست. ولذا وجود واقعی نهی کافیه، لازم نیست واصل باشه در تمامیت این وجه برای فساد و بطلان. احتمال نهی هم کافیه، جایی احتمال بدیم نهی بوده، یعنی احتمال بدیم عدم مقرب، چون اصل مقربیت معلومه شرطیتش، باز میشه شک در محصه. اینم یه بیان که این بیان تکیهگاهش به همون مفسده است، مفسده غالبه است یا غلبه مفسده است بر مصلحت. این بیان هم که از یک از بیان اوله، یعنی در توسلیات نمیاد، ولی اوسع از بیانات بعدی است، یعنی جایی که جاهل کسی به حرمت، بازم این بیان تمامه. این بیان پاسخش اینه که اینجا خلط شده بین مقربیت تکوینی و مقربیتی که در باب عبادات لازمه، یا به تعبیر دیگر مقربیت عقلی. از نظر تکوینی بله همینجوره، چیزی که ضرر داره بیشتر برای مولا و برای هر کسی وقتی انجام بگیره اون حالت ناراحتی درش ایجاد میشه، انبساط خاطر درش ایجاد نمیشه، برعکس انقباض خاطر ایجاد میشه. از این اگر مقصود از مقربیت این حالت تکوینی است که در انسان ایجاد میشه وقتی ما مصلحتی حاصل میشه، مثلا خوشش میاد، وقتی مفسده حاصل میشه بدش میاد، ضرر یا بله، این چیزی که ضرر بیشتر داره انبساط خاطر رو نمیاره. ولی مقصود از مقربیت انبساط خاطر مولا که نیست، مقصود از مقربیت مقربیت عقلی است. یعنی چه؟ یعنی همون حالت انقیاد و اطاعته، چیزی که عقل میگه این کار، این فعل، این عمل از نظر عقلی انقیاد مولاست، اطاعت مولاست. حسن فاعلی به تعبیر بعضی، حسن فاعلی مربوط به عالم شؤون مولا و عبد داره، که همون اطاعت و عدم خروج از زی بندگی مولا و اطاعت مولاست، و عدم تمرد بر مولا بلکه انقیاد بر مولا. اینه بهش میگن مقربیت عقلی، یعنی همون مدرک حکم عقل عملی که در باب تجری و انقیاد اونجا بحث میشه، که تجری قبیح هست عقلا، انقیاد حسن از عقلا. و مقربیت عقلی دایر مدار اون اثر تکوینی نیست. فرضا میگن اگه کسی پسر مولا رو به خیال اینکه دشمن مولاست این بکشه، بازم انقیاد کرده، واجب دشمن مولا رو بکشه، انقیاد کرده، گرچه واقعا به مولا خدمتی نکرد نشده، بلکه ضرر خورده به مولا. مقربیتی که در باب عبادات شرطه، این مقربیته که اسمش می‌ذاریم مقربیت عقلی، نه انبساط عاطفی و خاطر تکوینی مولا. و این طبق همون موازین اطاعت و انقیاد در باب عبودیت، حکم عقل به اطاعت و انقیاده، و این محفوظه در مواردی که حتی واقعا غیر ضرر هیچی نداشته باشه، ولی حسب تصور این آقای مطیع عبد، عبد مولا که داره امتثال میکنه امر مولا رو، این دشمن مولاست، خطرناکه، باستی از منش ببره، انقیاد کرده. و این وقتی مبنا قرار گرفت، پس بنابراین اصل این وجه درست نیست که اگه مقصده یه غالبه بود نشه باش قصد قربت کرد. صلاحیت مقربیت نداره، صلاحیت مقربیت داره اگر ملاکی را برای مولا حاصل کنه، ولو به لحاظ اون ملاکی که حاصل شده، ملاک وجوب او را حاصل کرده برای مولا، به اون لحاظی که اون ملاک حاصل شده انقیاد کرده و اطاعت کرده اون امر را، اگر ملاکش اینجا باشه یا بنابر جواز خطابش هم ممکنه باشه. مضافاً بر این که این وجه در اون قسم پنجم چهارم از اون پنج قسم نهی هم نمیاد، چون اونجا نهی کاشف از وجود مفسده در متعلق نبود، مصلحت در خود جعل نهی بود، ولذا فعل خالی بود از مفسده، فقط مصلحت داشت، مفسده اصل مفسده رو نداشت، تا چه برسه مفسده غالبه. ولی خب گفتیم اون قسم چهارم فی نفسه درستی نبود. ممکنه کسی اینجا یه اشکال دیگری هم بکنه بر این وجه، بگه این وجه مبنیست بر، چنانچه خود ایشون کرده، این وجه مبنیست بر قول به امتناع، اما اگر قائل به جواز شدیم و گفتیم امر اطلاق داره، این بعد خود ایشون هم میگه در ذیل قسم دیگری نگاه میکنه به نقصا، اگر قائل به جواز شدیم به ملاک اول که امر اگر به صرف وجود بود نه به مطلق الوجود میتونه نهی به فرد بخوره، اونجا اگه قائل شدیم به جواز، چون بعد میفرماد بانی که قائل به جواز شدیم، این امر به شمول امر بدلی برای این فرد محرم از عبادات، عبادت، این دلیل بر اینه که پس اینجا مصلحت غالبه و مفسده غالب نیست، و الا این امر شامل این نمیشد. که ما عرض میکنیم نه، بنابراین بازم ممکنه مصلحت مغلوب باشه، مفسده غالب باشه، ولی امر شامل شده، چون امر سرایت نمیکنه از جامع به فرد، ولی ممکنه اینجا کسی این رو بگه، بگه ممکنه امر سرایت بکنه به فرد و مصلحت امر که در فردم هست، ملاک امر که در فردم هست، که در جامعه، در جامعه که زمین فرد محرم که مفسده داره انجام میگیره، این مصلحت ممکنه غالب باشه بر اون مفسده و مفسده مغلوب باشه در فرد، ولی در این حال مولا نهی کنه از فرد بنابر جواز، نه بنابر امتناع. بنابر جواز مولا ممکنه نهی هم بکنه از فرد، با اینکه مصلحت امر غالبه که هست در فرد، غالبه از مفسده نهی، ولی چون مفسده قابل تحصیله، قبلا گفتیم اگر مصلحت غالب هم باشه مولا در اینجور جایی که مصلحت به نحو بدلیه و صرف وجود و مکلف مندوحه داره، بیتونه در خارج از این حمام مثلا نماز بخونه و اون مصلحت غالب رو تحصیل کنه، اینجا بازم مولا نهی میکنه از فرد. مفسده مغلوب هم باشه نه غالب، نهی میکنه از فرد. پس بنابراین بنابر جواز، کسی اینجا بگه بنابر جواز دیگه به ملاک اول هر کسی غالب جواز شد، در اینجا ما از نهی نمیتونیم کشف کنیم مفسده غالبه، مفسده مغلوب هم باشه بازم نهی فعلیه. مفسده مغلوب هم باشه بازم نهی فعلیه. بنابر عدم جواز هم همینجور، ممکنه ملاک داشته باشه، ملاکش هم غالب باشه، ولی چون نهی قابل تحصیله و ملاک هم در فرد مندوحه که خارج از اون فرد محرم از عبادت مکلف میتونه اونجا انجام بده، نهی هم فعلیه، بنابر امتناع امر هم نیست، ولی ملاکش هست اگه محرزی باشه برای ملاک. پس بنابراین شما چرا از نهی کشف میکنید که مفسد غالبه؟ جایی که امر بدلی باشه اصلا از تعلق نهی به حصه ای از این جامعه بدلی یا فردی از این جامعه بدلی مثل صلات نهی از صلات در حمام نمیتونیم کشف کنیم که مفسده غالبه. مفسده مغلوب هم باشه بازم نهی فعلیه. و اصل این برهان یا وجه دوم باطله، یعنی مقدمه اول را درش مناقشه کنیم که از نهی کشف میکنیم مفسده غالبه، نه اینجور کشفی نمیتونیم بکنیم. چرا؟ اگر امر صرف وجود نبود، مطلق الوجود بود و در مورد اجتماع نهی غلبه پیدا کرد فعلی بود، کشف میکنیم که این نهی مفسدش غالبه. اما اگر مطلق الوجود نبود، امر صرف الوجودی بود، یعنی مورد افتراق داشت، مندوحه داشت، اینجا مفسده مغلوب هم باشه مولا میتونه امر نهی کنه، نهیش فعلی کنه. بنابر جواز امرش هم مطلقه، بنابر امتناع ملاک ممکنه داشته باشه. در امر شمولی جواز دیگه کسی قائل نمیشه در شمولی، این چون یه عنوانه، معنی نداره شمولی، جواز دیگه اونجا معنی نداره. شمولی معنیش اینجا هر فردی یه حکم خاص خودش داره، نمیتونه هم امر داشته باشه هم نه. بنابراین بحثم معمولا در عبادتی است که امرش بدلیه نه شمولی، البته در شمولی هم تصویر داره، اونجایی که بدلیه بالاخره این وجه دوم تمام نیست، چون نهی کاشف از مفسده غالبه نیست. این اشکال قابل جواب دادنه، میکنه اینجوری جواب داده بشه که درسته بنابر بدلی بودن امر میشه نهی ملاکش و مفسدش مغلوب هم باشه، ولی چون قابل تحصیله با حفظ امر در مورد افتراق امر، مولا این نهی میکنه تا هر دو رو تحصیل کنه از مکلف، هم مکلف رو وادار کنه این مفسده رو انجام نده، هم بره نماز در خارج از این مکان بکنه تا اون مصلحت غالبه رو تحصیل کنه. پس میشه نهی فعلی باشه، جوازی شدیم که به روشن‌تر. ولی اگر اون نکته رو قبول کردیم که جایی که مفسده غالبه بر مصلحت مقربیت انجام نمیگیره و اون پاسخ حلی رو ندادیم، اینجا هم مثل همون جاست عرفن، چون مقصود از مصلحت مفسده غالبه یعنی مفسده ای که موجب غلبه داشته باشه در این که بتونه جعل نهی کنه، یعنی بالاخره اینجا این مولا ناراضی از کسی که این کارو میکنه که بیاد اون واجبش رو در ضمن این فرد محرم انجام بده، این برای مولا مفسده بالاخره ایجاد کرده، مفسده ای که میتونسته مولا این مفسده رو عبد انجام نده، به این که بره واجب رو در فرد اون مندوحه انجام بده، ولذا نهی رو فعلی کرد، تونست نهی رو فعلی کنه، محرک هم هست این نهی، منافات با امر به جامعه هم نداره، یا شو اون مقیده به غیر این فرد، یا اگر جوازی شده منافات با هم نداره در محرکت هم که قبلا گفتیم به نحو صرف الوجوده. پس بالاخره نکته من این که با مفسده غالبه نمیتونه مکلف انبساط خاطر مولا رو ایجاد کنه، بلکه انقباض حال مولا رو، اگه این ملاک شد در مقربیت، مقربیت تکوینی نه عقلی، اینجا هم هست این عدم مقربیت تکوینی، یعنی اینجا مولا منبسط نمیشه از اینجور مکلفی که بیاد این فرد فرد منیون انهش انجام بده، گرچه مفسده هش هم مغلوبه و غالب نیست. اصلا مقصود از غالب بودن باز این معنا باشه، یعنی اون مفسده ای که مولا را وادار کرده که جعل نهی کنه، این مرادمون از مفسده غالب است. غالب در چی؟ غالب در حمل مولا بر این که نهی فعلی کنه و زجر کنه مکلفش رو از این که این فرد رو انجام بده از عبادت. پس وقتی این نهی این صلاحیت داره، حالا هر قد باشه مقدارش، خیلی هم کمتر باشه، اگر مندوه نباشه اون میشه غالب، ولی حالا که مندوه هست این نه این غالبه، در حقیقت در حکم غالبه، این که مولا رو حمل کرده برای این که مجبور کرده و وادار کرده که نهی کنه، پس انبساط خاطر نداره، میگه تو در مخالفت کردی. اگر ملاک را در مقربیت، مقربت تکوینی قرار دادیم نه عقلی، این اشکال دیگه وارد نیست. پس بنابراین اینجا اون مفسده غالبه هست، چون غلبه رو اینجوری تفسیر کنیم به مفسده ای که وادار میکنه مولا رو و میتونه مولا بر اساس او نهی فعلی از اون عبادت، از اون فرد از عبادت، بر اون فرد از عبادت قرار بده. هر وقت این گونه شد، اینجا مولا انبساط خاطر نداره، وقتی مکلف اون مقربت تکوینی و عاطفی نیست. درسته، حالا چه جوری باشه که اگر مندوه نبود مصلحت غالب میشد مولا امر میکرد، یا نه مفسده غالب میشد مولا نهی میکرد اونجا، او دیگه فرقی نمیکنه در این جهتی که اینجا مولا انبساط خاطر پیدا نمیکنه از کسی که بیاد این فرد رو انجام بده. خب اینم وجه دوم که جوابش همون جواب اصلی است که گفته شد، حلی که گفته، مقصود از مقربیت، مقربیت تکوینی نیست، ضرر و خسران و فایده نیست، بلکه مقصود همون مقربیت عقلی و بحث انقیاد و مقربیت طبق موازین عبودیت و مولویت عبودیت که همون انقیاد و اطاعت و این حرف هاست، کنام ربطی به واقع مفسده و مصلحت نداره، ربطی به علم و جهل مکلف داره. بنابراین این وجه هم تمام نیست. وجه سوم گفته شده خیلی خب، حالا مقصود مقربیت مولویست، عقلیست، نه مقربیت انبساط خاطری و تکوینی، ضرر و زیان. ولی این مقربیت عقلی یا مقربیت از باب اطاعت و انقیاد جاییست که بالاخره مکلف مولا امری داشته باشه، مکلف قصد امر بکنه، یا اگر امر نیست محبوبیتی داشته باشه این فعل، به خاطر اینکه محبوب مولاست مکلف اون رو قصد کنه که محبوب مولا رو داره برای مولا ایجاد میکنه، مولا اشتیاق داره به این، این میشه این مقرب انقیاد و اون حرفا. اما جایی که محبوبیت نیست، هرچندن ملاک هست، محبوبیت نیست چون نهی هست و نهی با محبوبیت جمع نمیشه، ملاک امر ممکنه داشته باشه، مصلحت امر این صلات در حمام، مصلحت صلات رو ممکنه داشته باشه، صلات در حمام که منهی عنه، ولی این مصلحت و ملاک به تنهایی، ملاک مجرد از محبوبیت قابل قصد قربت و قابل اضافه کردن به مولا نیست. این را برخی از بزرگان تو بحث‌های گذشته یه جایی تو بحث اجتماع امرونه گفته بودن که ملاک مجرد از محبوبیت و امر، مجرد این که فقط ملاک داره ولی محبوب نیست، این قابل مقربیت، نه قابل مقربیت و قصد قربت و اضافه کردن به مولا نیست. چرا نیست؟ دو تا وجه ممکنه برای این ذکر بشه. یکی چون که این ملاکات شرعی اصلا ملاکات برگشته به مولا نداره، مال عبده، به نفع عبد مولا که مستغنی مولا حقیقی از این ملاکات و مساله، ولی دو قابل اضافه به مولا نیست. این یه بیان که بیان ثبوتیست، یه بیان هم اثباتیست. کسی بگه چون ظاهر ادله قصد قربت اینه که انسان قصد امر کنه یا چیزی که روح امره، که اون محبوبیته و مطلوبیت شرعیست. جایی که محبوبیت نیست و امر نیست، نه امر هست و نه محبوبیت، فقط ملاک خالیست، این مشمول ادله اون قصد قربتی که لازمه در باب عبادات اینجا نیست. این هم یه محضور مثلا نکته اثباتی است. این هم یه وجه که این وجه هم در حقیقت جوابش اینه که این نکته‌ای که گفته شد کبروی رو قبول نداریم، که اگه یه چیزی فقط ملاک داشت برای مولا ولی به هر جهتی محبوبیت نداشت، خود تحقیق اون ملاک برای مولا این مقربیت عقلی نیست، این انقیاد نیست. نه انقیاد هست، اگر مولا اون ملاک را از ملاکاتی باشه که مولا اهتمام داره که اون ملاک تحصیل بشه به جهت امری که خورده به اون جامعه بدلی، به اون عبادت به نحو صرف الوجود، پس اون ملاک رو میخوادش. ملاکیست که یحتم به المولا، غرض مولاست. حالا در این مورد نه نمیتونه این محبوبیت داشته باشه، ولی این همون ملاکه هستش اینجا به همون اندازه. فرض اینه که احراز بشه که این ملاکه هست، چرا نشه اضافه کنه به مولا؟ گرچه اینجا محبوب، در اینجا این اقتضای محبوبیت نداره، چون توأم شده با این مفسده غالب، که مفسده غالب مثلا اقتضا میکنه که این فرد مبغوض باشه نه محبوب، ولی تمام اون ملاکی رو که مولا میخواد از اون امر بدلی که در مندوه هست همش رو این انجام میده. چرا این نشه این اضافه کرد برای مولا؟ یعنی مکلف در اینجا بگه من این ملاک رو که دارم انجام میدم، صلات در حمام، به جهت اینکه اون ملاک رو برای مولا که در مورد صلات در غیر حمام همون ملاکه ولی با محبوبیت، اینجا همون ملاکه بدون محبوبیت، ما اون رو انجام بدم برای مولا. چرا این انقیاد نباشه؟ انقیاده. پس ثبوتاً این انقیاده برای مولای قابل اضافه است مولا. اثباتا هم ادله اون محضور اثباتی هم در کار نیست، چون ادله قصد قربت در عبادات ادله لفظی ما نداریم که قصد امر بالخصوص لازمه یا قصد محبوبیت لازمه، از اینجور تعابیر نیامده در روایات. دلیل شرطیت قصد قربت و تعبدیت در عبادات عمدتا اجماع و امثال اینهاست که اونا هم بیش از این اقتضا نداره که بتونه این فعل اضافه بشه به مولا، انقیاد باشه، اطاعت باشه از اون جهتی که مورد اهتمام مولاست در اون امرش. اینجا هم هست، ملاک رو که انجام بدی عقلا انقیاد کردی. پس بنابراین این وجه هم تمام نیست و باز هم در اون قسم چهارم اینجاری نیست، چون اونجا هم مبغوضیت در متعلق نیست، مفسده در متعلق، غالبه در متعلق نیست، مصلحته در خود جعل نهیه. اونجا هم میتونه متعلق محبوب هم باشه و اگر قائل به سرایت محبوبیت از جامع به فرد شدیم بنابر جواز، یا حتی بنابر عدم جواز گفتیم ملاک، اگر کسی این سرایت رو قبول کرد، البته ما قبول نکردیم، کسی سرایت رو هم قبول کنه و ملاک نماز اقوا باشه از مفسده اون نهی، بنابر وجود ملاک در مورد چیز، این مستلزم قهرن محبوبیت هم میشه اونجا، ولی اون محبوبیت اقل از محبوبیت مورد مندوهه، جایی که نباشه. البته این اصلش مورد قبول ما نبود، اینجا سرایت. خب اینم وجه. پس وجه سوم هم وجه قابل قبولی نبود، کسی بگه به خود رفع نهی کاشف از عدم محبوبیت و عدم محبوبیت کافیست برای بطلان، میگیم نه، ملاک تنها کافی نیست برای قصد قربت یا مقربیت، این حرف تمام نیست. وجه چهارم، از کنم این وجه متسلسله، هر کدوم یه دکته بالاتر از قبلیش رو میخواد سبب بطلان قرار بده. که این وجه سوم از این سه وجهی که ذکر شد، این قهرن از ناحیه قصد قربت خراب میکرد کاره، که اگه محبوبیت نبود، امر نبود، تنها ملاک بود، قصد قربت نمیاد. همون نکته عدم قدرت بود، نه قصور ذاتی. وجه چهارم میگه برای این که فرزند ملاک هم کافی باشه، ملاکی که مورد اهتمام مولاست، کافیست برای تحقق قصد قربت و مقربیت عقلی. ولی ملاک در موارد تعلق نهی به همون عنوان عبادت بنابر امتناع، ملاک کاشفی نداره بنابر امتناع. اگر امتناعی شدی مثل اوامر شمولی، مثل مثلا نهی امر به صوم در هر روز و نهی از صوم در روز عید عیدین، اونجا دیگه شمولیه، هم امر شمولیه، رو هر روزه یه امری داره غیر از امر روزه دیگه، هم نهی هم خورده به همون دو روز عیدین. خب اینجا قطعا امتناعیم، اگر امر این نهی تحریمی باشه و حرمت داشته باشه، دیگه امر اینجا معقول نیست باشه، کسی اینجا قائل بهش جواز اجتماع نیست. یا در جایی که امر بدلیه مثل صلات و نهی از صلات در حمام، ولی قائل به امتناع بشیم، میگیم اینم مثل شمولی ممتنعه به جهت برای اینی که گفته شد در بحث، که البته قبول نداشتیم ما اونا سرایت و امثال این حرف. بنابر امتناع، خلاصه جایی که نهی باشه امر ساقطه، امر که ساقط شد نه محبوبیت دیگه کاشفی ازش هست، نه ملاک، حتی ملاک بدون محبوبیت هم که گفتیم میشه باش قصد قربت کرد، چون مورد اهمیت داد مولاست و دلیلی بر بیش از این در باب عبادات نیست قصد قربت بیش از این اندازه. درسته ملاک اگه محرز شد میشه این کار کرد، ولی با چی میخواید احراز کنید ملاک رو؟ محرز ملاک عبارت از اطلاق امره بنابر امتناع و تقدم نهی، که فرض اینه که نهی فعلیه. میخوام ببینیم این نهی که فعلی شده میتونه موجب فساد بشه یا نه موجب فساد میشه. از چه باب موجب فساد میشه؟ از باب این که دیگه کاشفی نداریم. نهی که امر که ساقط شد، مدلول مطابقی اطلاق امر، امر وجوبه، او ساقط شد بنابر امتناع. مدلول التزامیش ملاکه، اونم ساقط میشه بنابر تبعیت مدلولین التزامی از مطابقی در حجیت. پس محرزی برای ملاک نداریم. اینجا قاعده اشتغال به ما میگه چی؟ میگه ما این اگه این رو انجام دادی معلوم نیست امتثال کرده باشی، حتی ملاک امر را شک در امتثال میشه، در حقیقت شک در امتثال همون شک در محصله، یعنی مجرای قاعده اشتغال عقلی است. به لحاظ امر که قطعا امر نیست، به لحاظ ملاک محتمل ملاک یقین بهش ندارید، و چون یقین ندارید قصد ملاک هم اگر کافی باشه در مقربیت، رجایی هم انجام بدید که اینم قصد قربی است، ولی چون محرز نداره شک در تحقق غرض از امره، که میشه شک در محصل. امرم که نیست، نه امر را امتثال کردی نه غرض امر را، احتمال میدی غرض امر اینجا باشه، این احتمال احتمال امتثال، احتمال امتثال هم مجرای قاعده اشتغاله. اینم یه وجه که این وجه اثبات بطلان رو میکنه از باب حکم حکم عقلی، حکم ظاهری که عبارت از اثبات الاشتغال باشه و اینکه اون امره هنو هستش. اینم یک بیان که این بیان خب مبنیست بر امتناع. اگه امتناعی نشدی، چنانچه اگر امر بدلی بود و گفته میتونه امر این فرد رو بگیره، ملاک اول از جواز اشتباه رو قبول کردیم، با اطلاق امر بگیم ملاک اینجا هست بلکه امرم هست، این روشن. و تنافی دیگه در کار نیست. اون قسم چهارم هم باز خارج میشه، چون در قسم چهارم هم در متعلق مفسده ای نیست که امتناع به جهت اجتماع حب و بغض در متعلق بود، اینجا اونم نیست، بازم اطلاق امر میشه درست. یعنی کسی که از اون جور نهی قسم چهارمی رو قائل، باز به اطلاق امر میتونه تمسک کنه حتی اگر امتناعی باشه در نواهی که به لحاظ مبغوضیت متعلقش درست شده باشه. و اینم دو در اون قسم درست نیست. و اشکال دیگری که باز اینجا میشه وارد کرد بر این چیز، این که این اسباب اصالت الاشتغال، این که گفته شده با عقل حکم میکنه به فساد و فسادش در وظیفه عملی است نه فساد واقعی، این هم مطلب درستی نیست. چون اگر امتناعی شدیم قهرن دلیل امر میشه مقید به غیر این فرد. اگر دلیل امر لفظی باشه، امر بدلی لفظی باشه، مقتضای اطلاق امرش اینه که پس بایستی متعلقی که مقید است به غیر صلات در حمام او رو باز انجام بدی و اون وجوب هنوز هست. تا وقتی که متعلق رو قبلا گفتیم در اون بحث گذشته، اینجا دیگه روشنه، اینجا این نهی مقیده، چون فرض بر اینه که نهی مقدم شده از باب تعارض نیست. اینجا پس مقید شده متعلق امر بدلی به غیر این حسه ای که در حمام مثلا نماز در حمام اطلاق هیئتش اقتضا میکنه که این متعلق را باز انجام بدی و تا انجام ندی وجوب فعلی است. دیگه قاعده اشتغال عقلی لازم نداریم، خودش میشه اطلاق هیئت. چرا؟ اگه دلیل امرمون لفظی نبود، لبی بود، مثل اجماع و امثال اینها، و اجماع قدر متعقنش کسی بود که مثلا در مکان محرم اون نماز را انجام نداده باشه، در حمام اون نماز را انجام نداده باشه، بله اونجا دیگه اون دلیل نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. و ولی اونجا دیگه بازم اشتغال عقلی جاری نیست، اونجا براءت جاریه، چون شک در اصل وجوب میشه، چون دلیل وجوب اجماع، اجماع اینجا رو نمیگیره. پس این که گفته شد به قاعده اشتغال ما در این وجه چهارم اثبات بطلان میکنیم، این غلطه. یا به دلیل اجتهادی اثبات بطلان میشه که هم اطلاق هیئت امره، بنابر امتناع هیئت میگه تا وقتی که در خارج از مکان منهی عن نماز رو انجام ندی این وجوب هستش برد، این اقتضای عدم اجزا و بقاء ملاک بلکه بقاء امر. اگر دلیل امرمون لفظی نبود، اجماع و امثال اینها بود، بازم اثبات الاشتغال جاری نیست، اونجا براءت جاری میشه. میگیم که مکلفی که این صلات در حمام رو انجام داد اصلا نمیدونی برش واجب نمازه نماز یا نه، چون دلیل اجماع بود، اجماع قدر متعقنش کسی است که در حمام نماز نخونده باشه، شاید اونجا نماز برش باشه. پس یه اشکال فنی هم به اصل این وجه هست که بعضی به این وجه تمسک کردن، وجه چهارم، خواستن از باب اصالت الاشتغال فساد رو ثابت کنن، بگن وقتی نهی فعلی شد امر دیگه نخواهیم داشت بنابر امتناع، وقتی امر نداشتیم نه امر داریم نه ملاک محرزه، و چون ملاک هم محرز نیست، قصد قربت هم اگه بیاد در اینجا شک در امتثال داریم، چون شک در امتثال داریم قاعده اشتغال جاریه. این نکته هم مخصوص به عبادات هم نیست، توسلی هم باشه همین اصالت الاشتغال جاریه. علم به نهی هم نداشته باشه همین اصالت الاشتغال جاریه، چون شک در محصل امر که نبوده، ملاک هم که مشکوکه اصالت الاشتغال. ولی این اشکال برش وارد اضافه بر اینکه این مبتنی است بر امتناع و حرفایی که گفته شد، این اشکال برش وارده که یا اصالت الاشتغال نداریم، دلیل اجتهادی داریم بر عدم اجزا که همو اطلاق هیئت امر اگر لفظی باشه، یا شک در اصل تکلیفه نه شک در اشتغال. اگر دلیل بر اصل وجوب لبی بود اطلاق نداشت و قدر متعقنش جایی بود که این فرد رو انجام داده، پس این وجه پنج چهارم هم وجه یعنی ناقصی است، قابل قبول در جایی که دلیل لفظی داشته باشیم بر اون امر و امر هم بدلی باشه و اطلاق قهرن داشته باشه هیئتش، او اقتضا میکنه بطلان را یعنی عدم اجزا را و لزوم اعاده نماز را در غیر اون موردی که منهی عنه. ولی این دیگه از باب اصالت الاشتغال نیست، از باب دلیل لفظی است که اطلاق هیئت امر اون دلیل امر بدلی است. اینم وجه چهارم. وجه پنجم و ششم و هفتم هم مربوط میشه به قصد قربت. سه تا وجه هست، این سه تا پنج و شش و هفت که دیگه فردا بحث میکنیم ان شاء الله، مربوط به امکان قصد قربت در مورد نهی گفته میشه این امکان نیست، که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.